نصف رو توضیح داده. نقطه اصلی شروع نهج البلاغه به نظر حقیر نه شروع از کلمات قصار چون کوتاه‌تره، نه اینطوری نیست. چیکار کنیم؟ از اول نهج البلاغه شروع کنیم، هر جایی که دیدیم متوجه میشیم فرمایش از ترجمه و سیر تاریخی داره، حضرت عزل کرده، نصب کرده، راجع حکومت، راجع مردم صحبت کرده، با اینا شروع کنیم. اون وقت بعد از یه مدتی حرارت غیرت امیرالمومنین و نور کلامش رو در درون انشالله حس میکنیم.
به استقبال لحظه ملکوتی بانگ نماز خواهیم رفت. قاری ارجمند استاد احمد ابوالقاسمی آیات 192 تا 220 از سوره مبارکه شعرا را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيقولوا هل نحن أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. ذكرى وما كنا ظالمين. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي. ثقيلهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا تكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد مرحوم محمد ابو زید.
الله اکبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله يا للفلاح
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت عرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هبى أغرب يا محمد يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغم أدركني الساعة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
سبحان خالقی که صفاتش ز کبریا در خاک عجز می فکند عقل انبیا، گر صد هزار قرن همه خلق کائنات فکرت کنند در صفت عزت خدا، آخر به عجز معترف آیند که اله دانسته شد که هیچ ندانسته ای ما. خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان رسو تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی.
خب عزیزان خوبی شنونده، زمینی که یک بار دیگر حضور گرمتان را برای خود ما تبریک میگیم، به خاطر داشتن خوبان مثل شما و همراهان فهیم مثل شما از شما تشکر میکنیم. در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میکنیم. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. دیدار هیئت طالبان از چین، و افزایش قیمت مواد ضروری مردم در شمال افغانستان در پی تشدید جنگ. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر میگه که هیئت 9 نفره ای گروه با رهبری ملا برادر به چین رفته. محمد نعیم با انتشار سلسله توییت گفته که این هیئت روز سه شنبه با دعوت رسمی چین به این کشور سفر کرده و تصریح کرده که این هیئت با وانگی وزیر امور خارجه چین، معاون وزیر خارجه و نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان دیدار کرده. با گفته نعیم در این دیدارها پیرامون صلح، مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی گفتگو شده. سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان گفته که این گروه به چین اطمینان داده که از خاک افغانستان علیه امنیت هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. او تاکید کرده که چین نیز با همکاری خود با مردم افغانستان ادامه میده. همینطور محمد نعیم افزوده که کشور چین اطمینان داده که به امور داخلی افغانستان مداخله نمی کنه. این هیئت در حالی به چین سفر کرده که طالبان حملاتشان بر نقاط مختلف افغانستان از جمله ولایت بدخشان هم مرز با چین افزایش دادند. جنگجویان گروه طالبان در جریان ماه‌های اخیر بیش از 100 ولسوالی را تصرف کردند. در همین حال نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان میگه که اگر گروه های تروریستی یا طالبان به آسیای مرکزی حمله کنند، مسکو اونا را مورد هدف قرار میده. زمیر کابلوف مدیر گروه دوم آسیای وزارت امور خارجه روسیه گفت مسکو در چارچوب توافقات در سازمان پیمان امنیت جمعی و همچنین در چارچوب اسناد دو جانبه امضا شده با ازبکستان اگر گروه های تروریستی و یا طالبان با آسیای مرکزی حمله کنند را مورد هدف قرار میده. کابلوف با اشاره به اینکه اوضاع اخیر در افغانستان و موفقیت های طالبان مردم آسیای مرکزی را نگران میکنه افزود طالبان قلمرو دولت را تحت کنترل داره و هدفی برای عبور از مرز افغانستان نداره، اما ذهن مردم که تجربه 20 سال قبل را به خاطر دارن این نگرانی را به وجود میاره. همچنین نیروی دریایی ارتش چین همزمان با ورود ناوگروه بریتانیایی بعد دریای چین جنوبی رزمایش برگزار میکنه. با گزارش خبرگزاری سپوتنیک نیروی دریایی ارتش چین برای برگزاری این رزمایش از پیش در دو منطقه در ساحل گواندونگ واقع در جنوب چین و در دریای چین جنوبی مستقر شده و تردد کشتی ها را متوقف کرده. در اخبار به نام ناوهای شرکت کننده در رزمایش اشاره نشده، اما بر اساس تصاویر ماهواره‌ای از آژانس فضایی اروپا ناو هواپیمابر شاندونگ کشتی هاینان در دریای جنوبی چین مستقر شده. این رزمایش همزمان با ورود ناو بریتانیایی ملکه الیزابت به دریای چین جنوبی برگزار میشه. ناو بریتانیایی با یگانهای دریایی آمریکا و استرالیا در دریای چین پیوسته. پکن از پیش در مورد حضور نظامی ارتش‌های خارجی در منطقه هشدار داده بود. خب چند تا خبر بود که من تقدیم شما عزیزان شنونده کردم از برنامه انعکاس آخرین خبرهایی که به هر حال در حوزه افغانستان و در حوزه جنگ و صلح افغانستان بود. خب متوجه شدید که نیروی دریایی ارتش چین رزمایش برگزار میکنه، او طرف رزمایشی را هم خب مسکو بوده و همینطور ازبکستان و تاجیکستان در مرز افغانستان که به لحاظ مسائل امنیتی و نگرانی هایی که وجود داره به هر حال چنین رزمایش هایی برگزار میشه و خب هم میتونه باعث هماهنگی ها شه و هم طبیعتا برگزاری هر رزمایشی پیام های خاص خودش را داره. اما ساعتی قبل گفتگویی داشتم با سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، و در ابتدا از آقای مبلغ پرسیدم که با توجه به ابراز نگرانی هایی که وجود داره خصوصا از طرف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان که گفته اگر گروه های تروریستی یا طالبان به آسیای مرکزی حمله بکنن مسکو اونا را هدف قرار میده، سوال کردم که واقعا خطر طالبان برای کشورهای آسیای مرکزی و روسیه چقدر جدی است؟
خب خود طالبان فکر نمی کنم که چندان خطری برای روسیه یا برای آسیای مرکزی به حساب بیاید، برای اینکه بخشی از طالبان با روس‌ها در حال کار کردن هستند، در تعامل هستند با طالبان، ارتباط دارند با سازمان‌های مختلف در روسیه، در واقع اون بسترهای تعاملی بین اونها فراهم هست. اون چی که موجب نگرانی روسیه شده شایعات و بحث‌های از انتقال نیروهای داعش از سوریه و عراق به شمال افغانستان. این نیروها فعلا با پرچم طالبان و تحت بیرق طالبان گفته میشه که وارد افغانستان شدن و در حال جاگیری هستند. بر اساس بعضی از اخبار تایید نشده و اطلاعات تایید نشده، علل حساب چیزی حدود 4000 نیروی داعشی با پرچم طالبان وارد افغانستان شده و در قسمت‌های شمالی افغانستان مستقر شدند. خب اون چیزی که روسیه را نگران کرده این هست که در یک پروسه همکاری و تعامل میان آمریکا، پاکستان و ترکیه نیروهای داعش وارد افغانستان شوند، جابجا شوند و بعد از مدتی که جاگیر شدند در منطقه با تغییر دادن پرچم و خارج شدن از پرچم سفید طالبان و بلند کردن بیرق سیاه داعش، عملا با توجه به رویکردهایی که در سابق داشتن ورود با سیاه میانه و تاثیرگذاری بر آسیای میانه را آغاز بکنند. بنابراین روسیه فعلا مجبور هست به دلیل اینکه نمیتونه که حضور داعش در شمال افغانستان را به صورت قطعی تایید بکنه، نگرانی های خودش را از عملکرد طالبان اعلام بکنه، ولی روسیه در واقع از توسعه داعش در شمال افغانستان نگران هست.
خب این طالبانی که شما اشاره کردین که ارتباطات را با خود روسیه دارن و دارن با روسیه همکاری میکنن، اینها نمیتونن مانع رشد و گسترش داعش و بقیه گروه های تروریستی به سمت مرزهای آسیای مرکزی شوند؟
خب یکی از سیاست هایی که امریکا در طی نیم قرن گذشته در کشورهای مختلف روی دست گرفته بوده این بوده که به جای این که با رأس هرم در مجموعه ها کار بکنه، سعی کرده که شبکه سازی در بدنه مجموعه های مرتبط با خودش انجام بده و در واقع با بدنه ها کار بکنه. به نظر می رسد که آمریکایی ها در بین بدنه طالبان یک شبکه ایجاد کردن که شبکه کاملا هماهنگ هست با آمریکایی ها و این شبکه ها به جای اینکه برنامه ها و دستورات خودشان را از رهبران خودشان در دوحه یا شورای کویته بگیرن، عملا از آمریکایی ها دریافت میکنن. بنابراین یکی از نگرانی هایی که از مدت ها قبل با قدرت گرفتن طالبان تحلیلگران مسائل افغانستان ابراز میکردن همین بود که بدنه طالبان فرمانبری از رهبری طالبان ندارن و در نتیجه حتی اگر رهبران طالبان با پروسه صلح هم تن بدهند و وارد یک ساختار هم شوند با بقیه کنشگران سیاسی در افغانستان، این بدنه طالبان و نیروی جنگی طالبان ممکن است که از رهبران خودشان مطابقت نکنند و کماکان با عناوین دیگری پرچم جنگ را در افغانستان برافراشته نگاه دارند. بنابراین الان هم این مسئله به صورت جدی مطرح است که اون بدنه جنگی طالبان و شبکه هایی که در داخل طالبان ایجاد شده، اینها در واقع از رهبران خودشان در وقت عمل فرمان نگیرند و خودشان به صورت سر خود و به تعبیر دیگر به صورت سرکش عمل بکنند.
خب چقدر احتمال داره که با توجه به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و همینطور خطری که شما اشاره کردید که داعش میتونه برای روسیه و برای آسیای مرکزی داشته باشه، روسیه به صورت جدیتر در فضای افغانستان وارد عمل شه و نقش بیشتری رو به عهده بگیره و خطر رو دور بکنه از خودش و همینطور از کشورهای آسیای مرکزی؟
خب روسیه پیش از این اقدامات رو انجام داده، یعنی تقریبا در یک سال گذشته بخش‌هایی از نیروهای کنشگر که در حوزه نظامی در افغانستان میتونستن تاثیرگذار باشن، اینها را مسلح کرده، امکانات در اختیار اینها قرار داده. همه اینها به عنوان یک عوامل پیشگیرنده در برابر رشد داعش به حساب میآمده. روسیه در مبارزه با داعش در سوریه نقش بسیار پررنگی داشته، در کنار جبهه مقاومت ایستاده و یکی از دلایل عمده‌اش همین بود که رشد داعش میتونست که ظرفیت‌ها و بسترهای حرکت‌های افراط‌گرایانه در آسیای میانه را علیه روسیه تحریک بکنه. بنابراین برای روسیه مسئله داعش یک مسئله جدی است. همانطور که در یک سال گذشته تلاش کرده که از ظرفیت‌های داخلی افغانستان برای تقویت بسترهای ضد داعشی استفاده بکنه، من فکر می‌کنم که اگر ضرورت ایجاد بکنه حتما اقدامات محکم‌تر و جدی‌تری را روی دست خواهد گرفت و به صورت علنی‌تر و برهنه‌تری وارد میدان خواهد شد.
خب اگر روسیه به صورت جدی‌تر و علنی‌تر وارد شود، فکر می‌کنید که فضای افغانستان و تحولات افغانستان به چه شکلی پیش خواهد رفت؟
خب متأسفانه سناریوی آمریکا برای افغانستان طراحی کرده که در هر دو حالتش، یعنی چه روسیه و سایر کشورهای منطقه مثل ایران و هند و چین وارد عرصه تقابل با گروه‌های افراطی شوند و چه نشوند، در هر دو حالت بحران‌زا در افغانستان هست. اگر اینها وارد تقابل نشوند، ممکن است که گروه‌های افراطی با جاگیر شدن در افغانستان مشکلاتی را برای کشورهای منطقه خلق کنند و اگر اینها با حمایت از جبهه مقاومت در مقابل افراطی‌ها بایستند، آتش جنگی در افغانستان افروخته خواهد شد که باز هم دودش علاوه بر چشم مردم و ملت افغانستان کشورهای همسایه را هم خواهد سوزاند. بنابراین فعلا شرایط گنگ و مبهمی است و واقعا نمیشه در این رابطه یک تحلیل ارائه کرد که وضعیت چه خواهد شد. به نظر میرسه که بر اساس قرائن و شواهد ما در طی ماهای آینده ماهای پرجنگ و پرخطری را در افغانستان شاهد باشیم.
سید احمد موسوی مبلغ بود، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اصل از افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. شرکت ملی برق افغانستان برشنا روز گذشته اعلام کرد که یک دکل برق در منطقه کلگای از توابع ولایت بغلان در شمال این کشور بر اثر جنگ آسیب دیده و این موضوع باعث شده که برق وارداتی کابل و چند ولایت دیگه افغانستان قطع شود. بر اساس گزارش شرکت برق افغانستان، کارمندان شرکت برق در انتظار بهبود وضعیت امنیتی در این منطقه هستند تا کار ترمیم دکل برق آغاز کنند. قطع جریان برق کابل و ولایت های شمالی افغانستان به یک مشکل عمده برای شهروندان این کشور تبدیل شده. در ماه اخیر دست کم 40 دکل برق در حومه کابل، ولایت پروان و مناطق شمالی افغانستان بر اثر انفجار بم و حملات افراد مسلح تخریب و جریان برق قطع شده. در همین حال کارخانه داران و شهروندان از بی برقی در کابل از دولت افغانستان شاکی هستند. فدراسیون اتاق‌های افغانستان با شکایت از کمبود جدی برق بخش تولیدی به ویژه برای کارخانه‌های تولیدی در کابل، شرکت برشنا را به ناتوانی در عرضه خدمات لازم برق‌رسانی به مردم متهم کردند.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش، گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
به دنبال تشدید جنگ در افغانستان به ویژه در شمال این کشور، قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافته. همکارم عرفان برزگر از تخار پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای برزگر سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که وضعیت در تخار و ولایت شمالی چطور هست؟ گزارش های ما داشتیم که قیمت اجناس ضروری افزایش پیدا کرده.
سلام به شما و شنونده های عزیز برنامه. متاسفانه که جنگ و خشونت در یک ماه یا بیشتر از یک ماه میشه که در کل افغانستان، ما در حوزه شمال شرق افغانستان به صورت بی‌پیشینه شدت گرفته و این جنگ و خشونت تمام ابعاد زندگی و وضعیت اجتماعی را زیر تأثیری بسیار شدید قرار داده. خصوصاً از معارف شروع تا خدمات دولتی و تا وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و تا آواره شدن و بیخانه شدن مردم، همش از وضعیت هایی که فعلا حاکم است و از این بابت مردم دچار مشکلات بسیار زیادی هستند. در نتیجه درگیری ها صدها خانواده آواره شدند، معارف تعطیل شدند. با وجود از اینکه وزارت معارف افغانستان اعلام کرده که مکاتب آغاز شوند، دوباره امتحان ها سر گرفته شوند، امتحان های چهار نیمه به دلیل کرونا توقف بود، اما معارف تخار میگه که به دلیل شدت و خشونت نمیتونند که فعالیت هایشان از سر بگیرند، به دلیل از اینکه اکثر مکاتب حالا قرارگاه نظامی است و یا اردوگاه مهاجرین جور شده، مهاجرین در اونجا زندگی میکنند و از این بابت امکان دوباره بازگشایی مکاتب نیست و همچنان بسیاری از خانواده ها مرکز شهر طالقان را ترک کردند، رفتند به مناطقی که امن بوده، از این بابت آغاز دوباره مکاتب ممکن نیست. از جانب دیگه این جنگ وضعیت در کل کشور، اما در حوزه شمال شرق، بسیار نابسامان ساخته. وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم هم بهای مواد خوراکی چند برابر افزایش یافته به صورت بی سابقه و غیر قابل باور، و همچنان به دلیل شدت جنگ مواد خوراکی از سوی تجار و بازار وارد نمیشه، به دلیل اینکه چند جای باید تجار هم برای طالبان و هم دولت از تکس میگیره، از این خاطر برای تجار هم روی دستش هزینه بلند گذاشته. از سوی دیگر به دلیل مهاجرت ها که صدها خانواده مجبور شدن که منطقه را ترک بکنن، کرای موتر که از تخار تا کابل 600 افغانی بود و حالا با 1000 و 1500 افغانی بلند رفته، وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست. اکثر که مردم در اینجا کشاورز بودن، مردمی منطقه دهقان هستند و روزمزد هستند، اما این جنگ ها کار از دست مردم گرفته. بیکاری تمام خانواده زندگیشان تهدید میکنه و حالا در کنار از این بحث قحطی هم در پیش است که مردم از این بابت قحطی هم در پیش است. مثال باران خوب هم نبوده و کشاورزا نتونستن حاصل برداری هم بکنن از زراعتشان و از کشتی کرده بودن. از این بابت اینا مشکلات عمده مردم است و در کنار از این جنگ هر روز داره شدت میگیره و وضعیت مردم داره بدتر میشه. خواست مردم از حکومت مرکزی است که هر چه زودتر تا وضعیت کنونی پایان بده و موضوع جنگ باید خاتمه بپذیرد تا اینکه مردم دوباره بتوانند که به خاطر آرام به خانه‌هایشان برگردند و بتوانند که به وضعیت و زندگیشان بپردازند. بسیاری از خانه‌ها در چند روز گذشته در نواحی شهر طالقان در پی بمباران که صورت گرفته و در پی حملاتی که میان نیروهای دولتی و طالبان صورت گرفته آتش گرفته خانه‌ها و مردم مجبور شدن خانه‌هایشان را ترک بکنند. این مناطق برق ندارند و گروه کامل به هم خورده. مردم خواستاری از این هستند که باید وضعیت هر چه زودتر پایان بیاورد.
بله آیه برزگر، خیریه و مراکزی غیر از دولت نیست که به وضعیت مردم رسیدگی کنه؟
متاسفانه که وضعیت جنگی شرایط به گونه‌ای پیش آورده که تکثر مؤسساتی که قبلا در بخشایی که مردم نیازمند بودند مثل حوادث برای مهاجرین جنگی رسیدگی بکنند، این مؤسسات ترک کردند. تخار، بدخشان، ولایات شمال شرقی را و اینا خدمات رسانی ندارند. تنها اداره حوادث و مهاجرین تخار از کمک‌هایی که داشته در روزهای گذشته رسیدگی کرده، اما این رسیدگی بسیار اندک بوده، کفایت نمی‌کند. شماری از جوانان، شماری از فرهنگیان شهر در چند روزی گذشته از طریقای مختلف تلاش دارن که کمک‌ها را جمع‌آوری بکنن، کمک‌های مردمی را البته و این کمک‌ها را به اختیار مهاجرین قرار بدن. شهروندان برای تغییر در چند روزی گذشته پی در پی هر روز برای صدها خانواده از مهاجرین غذای گرم تهیه میکنه و برشون توزیع میکنه و یا که متحد به ادامه روند هستن و اما خواستار کمک و سایر نیازهای امدادرسان و افراد شاد خیر هستن.
بله بسیار سپاسگزارم آقای برزگر، از شما با شما خداحافظی میکنم.
وقتتان خوش. خراب
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکار ما عرفان برزگر در تخار و در ارتباط با وضعیت این روزهای افغانستان، خصوصا در حوزه‌ای که آقای برزگر مستقر هستند با جناب برزگر صحبت کردیم. اما خب شما عزیزان شنونده میدانین که این روزها ویروس کرونا تمام دنیا را درگیر خودش کرده، مرتبا دچار جهش میشه این ویروس و مرتبا همگیری ایجاد میکنه. افغانستان هم درگیری های خاص خودش را داره و خب مرگ و میر هم متاسفانه در داخل افغانستان نسبت به گذشته بیشتر هست. وزارت صحت عامه افغانستان روز گذشته اعلام کرد که در طی 24 ساعت گذشته 544 نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. به گفته ای وزارتخانه با ثبت این موارد، شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 145522 نفر افزایش پیدا کرده. بر اساس اعلامیه در 24 ساعت گذشته 62 فرد مبتلا به ویروس کرونا جان باخته و شمار جان باختگان به 6577 نفر رسیده. همچنان در یک شبانه روز گذشته 1173 فرد مبتلا به ویروس کرونا بهبود پیدا کردند. خب این خبری بود که اعلام کردیم که آخرین اطلاعاتی بود که وزارت صحت عامه افغانستان روز گذشته اعلام کرده بود در ارتباط با تعداد موارد مبتلا به بیماری کووید 19 و همینطور مرگ و میری که متاسفانه وجود داشته. بارها خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم در همین برنامه انعکاس که تنها راهی که میتونه کمک بکنه و همه ما که مبتلا نشویم، خود ما و همینطور اطرافیان ما و خانواده ما و جامعه ما، اینه که پروتکل های بهداشتی ره که اعلام میشه رعایت بکنیم. رعایت اینها میتونه بسیار بسیار کمک بکنه. خصوصا دوری از اجتماعات یک مسئله بسیار بسیار جدی است که متاسفانه در فضای افغانستان جدی گرفته نمیشه. خب خبری داشتیم که یکی از کمدین های قندهار در روزهای گذشته توسط طالبان دستگیر شده و به قتل رسیده. در فضای مجازی هم خب این موضوع خیلی مطرح بود در روزهای گذشته. ارتباط گرفتیم با همکار ما عزیز زاهد در قندهار و میخواییم که جزئیات بیشتری را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. آقای زاهد
سلامت باشی، وقتی شما و شنوندگان محترم بخیر باشن.
خب آقای زاهد ما در خدمت شما هستیم و
بله
ما در خدمت شما هستیم. خبر را من اعلام کردم خدمت شنوندای خوب برنامه، کمدینی در قندهار توسط طالبان دستگیر میشه و به قتل میرسه. خب در فضای مجازی هم بحثش خیلی مطرح بود، میخواییم که جزئیات بیشتری را زبان شما بشنویم.
اگر صدای ما شما خبر گرفتیم و با جزئیات می‌پردازیم.
ما در خدمت شما هستیم آقای زاهد.
کشته شدن تنگ پرداز و کمدین مرده قندهاری توسط کشته شدن توسط طالبان واکنش‌های بسیار زیاد در افغانستان داشته، خصوصا در شبکه‌های اجتماعی. ویدیوی نشر شده در صفحات اجتماعی نشان می‌دهند که شماری از افراد مسلح مشکوک به حضوریت در گروه طالبان، نظر محمد مشهور به خاشجوان، تنز پرداز قندهاری را در یک موتر نشاندند و در صورت او باسکلی می‌زنند. بعد از این ویدیو جسد این تنز پرداز قندهاری در یک دشت پیدا شد، در حال به سوی او تیراندازی صورت گرفته که دستای او بر پوست او بسته بوده و در یک دشت جسد او نیروهای امنیتی دریافت کردند. در این ویدیو مردان مسلح مشکوک به حضوریت در گروه طالبان از خاشجوان از پرداز قندهاری می‌پرسند که از کجا گرفتار شدی. او می‌گوید که از منزلش، جایی که برای سفری کردن رخصتی‌های دید به منزلش آمده بود. البته بعد از این بازداشت طالبان گرد هم او جمع شده و یک مدر با او خنده می‌کند، ولی یک طالب بروی او به سیلی می‌زند، چندین سیلی می‌زند و همین عکس‌هایی که او به شکل بسیار ناامیدی به سوی طالبان نگاه می کند، همون بخشی از نگاهی و تصویر برداری شده و سکرین شات شده است و در شبکه‌های اجتماعی تصویر واقعی و تصویر رسانی شده و دست به دست می شود با واکنش های زیاد به دنبال دارد. برخی از مبصرین و افراد و نویسندگان می نویسند که طالبان تنها طنز یک طنز پرداز را تحمل کردن نمی توانند، ولی در مقابل جمهوریت در کابل اعضای بسیار بلند رتبه طالبان را تحمل می کند و در حالی که زیر دولت تبلیغ دارند بانان هیچ چیزی نمی گویند. قابل یادآوری است که بر اساس گزارش ها طالبان سپس گفتند که خاشجوان را در جریان یک عملیات این گروه در ولسوالی دند ولایت قندهار کشتند، اما مقامات افغان میگویند که او را از منزلش بیرون کرده و بعدا به ضرب گلوله از بین برده. قابل یادآوری این نقطه هم است که در داخل قندهار که در بخش‌های دیگر از افغانستان هم به این موضوع پرداخته شده است، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان هم در این مورد واکنشی بسیار جدی داشتند. در واکنش به کشته شدن این شهروند افغان گفتار در صفحه فیسبوکش که ویدیوی لحظات قبل از اعدام صحرایی خاشجوان قندهاری نشان می‌دهند که طالبان نه به شریعت پایبند است، نه محکمه دارند، نه قانون و حتی نوشته است که نه انسانیت. آقای صالح از اهل هنر، ادبیات و جامعه مدنی افغانستان خواستند تا صدای بلند کنند و نگذارند صدای طنز و انتقاد در افغانستان خاموش شود. از طرف دیگر معاون دوم ریاست جمهوری محمد سرور دانش، معاون دوم هم واکنش نشان داده است و او در صفحه فیسبوکش نوشته است که تیرباران خاشجوان قندهاری یک بار دیگر ماهیت دردمندانه دشمنان این سرزمین و دشمنی آنان را با فرهنگ و هنر و آزادی و آزادگی به نمایش گذاشت.
تشکر از زاهد.
این واکنش ها بسیار زیاد هستند، ولی در حال بحث ها و کشتار در قندهار بسیار زیاد است، اما کشته شدن این جوان به شکل بی‌پیشینه در قندهار و در افغانستان یک موج ضد طالبان و انتقاد ضد طالبان را برپا کرده.
تشکر از زاهد و خدا نگهدار. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعلام کرد که استاد ایوب یکی از خوانندگان مشهور زبان پشتو در افغانستان درگذشت. به گفته ای وزارت، استاد ایوب در اثر بیماری که داشت در ولایت ننگرهار فوت کرده. استاد ایوب بخش زیادی از زندگی خودش را به هنر و خدمت به مردمش اختصاص داد و با آواز دلنشین و گیرای خودش آهنگ‌های مملو از عشق و عاطفه و دوستی سرود. وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان مرگ او را برای هنر موسیقی ضایعه جبران ناپذیر خوانده. خب، ما با پایان برنامه امروز رسیدیم. از شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و با صدای استاد ایوب برنامه امروز انعکاس را به پایان میبریم. سپاس مجدد و خدا نگهدار. عالم زستور زگار کا زد خونه دیگر خرم عالم زستور زگار کا زد خونه دیگر خرم خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن تشکر از حضور شما در نشرات صبحگاهی رادیو دری، آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی را تقدیم حضورتون میکنیم تحت عنوان پند پیران. با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتون مرخص میشیم. دعوت میکنم بعد از پند پیران با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسید.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سگی دیگر
به نام خدا. اسیر شکم را دو شب نگیرد خواب، شبی ز معده سنگین، شبی ز دلتنگی. سلام به شما خوبانی که مقابل رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هستید و منتظرید تا بفهمید که تقدیمی این لحظه ما چیست. لحظه پیشرو اختصاص دارد به برنامه پند پیران که حکایات تمثیلی زیبا را از گنجینه‌های ادب پارسی بوستان و جوامع الحکایات گزینش کرده و پیشکش شما می کند. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تلاش هنرمندانه حکایت بنام دانشمند خیانت پیشه را بر رشته تمثیل درآورده و همکاران شما در رادیو دری آن را پیشکش شما می کنند. امید که تا پایان این برنامه با ما باشید و تلاش های ما را قضاوت کنید.
سلام و درود بر احمد بزرگوار.
سلام، بگو چه میخواهید؟
دیروز به حضورتان شرفیاب شدم و عرض حال بگفتم.
چه شد؟
فرمودید که بروم و امروز خدمت برسم.
چه کسی تو را آزرده است که نزد من آمدی تا چاره جویی کنم؟
از خراسان به مقصد حج از بغداد میگذشتم که دانشمندی از علمای بغداد را یافتم و دیناری چند نزد او به امانت گذاشتم.
دینارهایت را باز گرفتی؟
او از دادن دینارهایم امتنا می کند.
چه می گوید و استدلال او چیست؟
مرا دیوانه خطاب کرده است و حاشا می کند که دیناری نستانده است.
مرد دانشمند را از کجا شناختی؟
همگان او را می شناسند و مردی او را توصیه کرده است.
نام او چیست؟
طالب نام دارد، مزور و ریاکاریست که تا کنون ندیدم.
کسی را میفرستم که آن عالم را نزد من بیاورد.
او گذشته از ریاکاری مرد زیرکیست، باید در کار او اندیشه کنم. نمی باید به او اطمینان میکردم.
این شخص ظاهری فریبنده دارد و باطنی فریبکار.
در راه بازگشت از حج قافله را زدند و جمله مالهای من را به تاراج بردند.
تو از دو جهت متضرر شده ای.
این کار از هیچ کس ساخته نیست.
برو و به خدا توکل کن، من نیز سعی خود خواهم کرد.
چه وقت به حضورتان برسم؟
فردا به این مکان بیا و گوشه‌ای پنهان شو تا هر وقت تو را خواستن بیای و در حضور تو دینارهایت را باست.
خداوند تو را محفوظ بدارد.
امید از دست مده مرد، برو.
انشالله که خیر است احمد.
آری، تا خیر را چه بدانی.
غلامی به خانم آمد که به حضورتان برسم.
چندیست که امیر کار قضا را به من حواله کرده است.
آری شنیدم.
لیکن من ابا کردم، چون گرفتار مسئولیت های دیگر می باشم.
آن هم مسئولیت بزرگی است احمد.
امیر فرمودند اگر تو عهده دار این کار نیستی به دیگری رجوع کن، ولی تا او را نشناسی و اطمینان نداشته باشی اقدام مکن.
چه میتوانم بکنم؟
پس از اندیشه بسیار خاطرم بر تو قرار گرفت که دانش تو بر من معلوم است و میدانم از عهده این کار برمیایی.
در خدمت تو امیر خواهم بود.
اگر رضا میدهی و موافق کار هستی بگو تا نامه بنویسم و این شغل خطیر را به تو واگذار نمایم.
هر طور که صلاح حضرت عالی است.
آیا میخواهی فکر را اندیشه کنی؟
مسئولیتی که تو من رجوع کنی اندیشه نمیخواهد.
ای مرد، به نزد ما بیا و بگو تا برای من شربت بیاورند.
اطاعت میشود.
به کاتب میگوییم تا نامه بنویسد و به اطلاع امیر ما برسانی.
در خدمتگزاری حاضرم.
مسائل غلامان به حضور خواهد رسید.
همینجاست.
ای مرد دانشمند، این مرد را میشناسی؟
آری کجایی شیخ که همه روزه در پی تو میگشتم.
در پی من بودی و نمیدانستم.
چون در کوی و برزن نتوانستم نشانی از تو بگیرم، به جریده‌ای که نام حاجیان بود نگریستم و نگران که تو را پیدا میکنم یا نه.
چه مرد مزور و دروغگویی.
اکنون امانتی از تو نزد من است که میباید به تو باز پس دهم.
من به سرایت آمدم لکن تو.
آرام باش مرد، آرام باش.
او خود اقرار به گرفتن امانت میکنه.
آری، از آن بیم داشتم که حادثه پیش آید و نتوانم امانت را به صاحبش برسانم.
حقاً که در مقابل چشمانم نیز دروغ میگم.
طالب، برو و امانت را به وی تسلیم کن.
اطاعت میکنم، هرچه زودتر به نزد شما باز میگردم.
احمد، باور کن این مرد دروغ میگوید.
میدانم او از شادی منصبی که قرار است به او داده شود در پوست خود نمیدانی.
تو را شایسته این منصب میدانی؟
خیر.
پس چگونه میخواهی کار قضا را به وی بسپاری؟
کار قضا شایسته او نیست.
خود به زبان گفتی.
به غیر از چنین حیلتی چگونه میتوانستم حق تو را از وی بستانم؟
حب جاه و مقام چه میکند؟
آن مرد از امینان بغداد بود و همگان او را به درستکاری میشناختند. زین پس از جمله خائنان گردید.
مردم این شهر او را باور دارند.
این خبر و نادرستی او در بغداد منتشر شده.
سرای او نزدیک است. بیم آن دارم که دینارهایم را به مصرف دیگری رسانده باشد.
عجله مکن.
حق با توست احمد.
امانت خود را تمام و کمال بستان.
شایسته بود که همان روز امانت را به من برمیگردان.
امانت خود را نگاه کن تا کم و کسری نداشته باشد.
همان است که به او داده بودم.
و تو ای مرد عالم و دانشمند، حال که مال او بازدادی به خانه‌ات بازگرد
و دیگر امانت داری مکن.
میخواستی نامی بنویسی و کار قضاوت را به من بسپاری.
حق این مسلمان به وی باز رسید و خیانت تو در امانت بر همگان معلوم شد.
من حق همگان داده و خواهم داد.
رغبت تو هم در قبول قضا و داوری چیزی جز تزویر و ریاکاری نیست. بدان که امیرمان هرگز چنین مردی را قبول نخواهد کرد.
تا کنون چون این انسان حیله‌گری ندیده بودم.
فرصت‌های همراهیتان را قدر می‌دانیم و از انتخابتان متشکریم. تسلیم ثانیه‌ها هستیم و فرصت‌ها قالب‌هایی هستند که به ما فرصت سلام و خداحافظی را یادآور می‌شوند. اکنون گاه و فرصت به خدا سپردن همه شما خوبان است که هر روز انتظارتان را می‌کشیم. حق یار و نگهدارتان.
در سینه دارم جاوه.